جلسه 43 سبک زندگی حجت الاسلام حیدری 3/2/98 گفتار چند؟ گفتار 7.
در مورد این کلمه نوباب عام حضرت ولیعصر، این که چرا به صورت نوباب عام میاد و مثلا شخص خاص ولی فقیه و مثلا تو عنوان نیومده، چون نوباب عام الان یه سوالی هست، یه جریانی هست که تفکرش به این صورت هست که نوباب عام همگی اون ولایت رو بر جامعه دارن. میخوام اینا بینید
اینجا بله یه تفاوتی و توضیح بدیم. این تفاوتی که وقتی مثلا معمولا میگن نوباب عام جمعی و نایبان عام، بعدش هم میگن مثلا عرض و خدمت و مستاقش هر فقیه صاحب رساله و مثلا جاز و تحریکی نه، و مقصود این نیست که همه هر کسی که مثلا فقیه مشتر جهان شرایط به معنای موجودش هست این میشه نایب عام. نه، جمع که میبندی منظورم اینه که در طول تاریخ، وگر نه تو هر دوره تاریخی به نظر ما فقط یه نفر نایب عامه. و بعضی این منظرات رو برچه اساس تعریف میکنیم، برچه توانایی استنباط احکام فردی معنا نمی‌کنه، بر اساس عرضم خدمتتون که مدیریت جامعه ایمانی در مقابل فشارهای جامعه کفر و نفاق تحلیل می‌کنه. این جامعه که باقی مونده و تداوم یافته با وجود اینکه طبقات نفاق و اقلیتی داره یا مثلا به اصطلاح اپوزیسیون بوده، این بخاطر اینکه در هر دوره یک نفر محور میشده در جامعه تا بتونه این جامعه رو در مقابل فشار جامعه های حالا رقیب اصطلاح ما میشه جامعه های کفر و نفاق حفظ کنه و پیش ببره. کسی که همچین پروانه‌ای داشته و همچین کاری کرده، که البته در دوران شاید تو خیلی از دوران ها مصداقش بشه چی؟ مصداقش بشه مثلا اون کسی که زعیم حوزه بوده، مثلا شیخ مفید، سید مرتضی یا ارزم امثال زالک، علامه هلیت، اون در واقع کسی که همه ازش تقلید میکردن و زعیم مثلا حوزه هم بود. ولی خب مثلا و از موقعی که فضای ابتلا به احکام تربیت اجتماعی و مثلا مشروطه میشه، اونجا دیگه مثلا شما ممکن کسی فقیه صاحب رساله باشه و اتفاقا همه ازش تقلید میکنه، ولی مثلا میگم شیخ فضل الله بوده که یه فضایی توی این جامعه رقم زده در مقابل این حجمه که احساس کرده یه حرکتی کرده، یا مثلا آیت الله کاشانی بوده که مثلا همچین حرکتی کرده. پس بنابراین ما هم به نظرم اینه که جمعی بندی مظلوم جمع بستنشون توی یه زمان نیست، ولی که توی یه زمان البته ممکن عالم خادم دین و دارای مراتب علمی و ایمانی زیاد باشه که هست، همینطور هم هست، اما یه نفر محور میشه در این که یعنی جامعه رو ما به عنوان یه سیستم یه مجموعه ببینیم، یه متغیر اصلی و یه کسی داره که فشار کل رو و رهبری کل رو به عهده داره. در این جمعش که میبینیم منظورم در طول تاریخ هر کی یه نفر بوده همه اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم، وگرنه مثلا بعد دقیق‌ترش بخوام بگیم منزلت نیابت عامه است، یه منظرت که یه نفر آخر سر خودش میکنه و لزومن هم به معنای فقیه مسلط بر استنباط احکام فردی نیست، بلکه معیارش این حفظ و کارآمدیش در حفظ و مدیریت جامعه ایرانی در مقابل اون دوتا جامعه دیگه است. و مقصودمون اینه که بعدش هم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که الان میگی محور این حفظ و حرکت و توسعه جامعه ایمانی مثلا رهبری امامه، نه سایر مراجع، مقام معظم رهبری هستن نه سایر مراجع. دیگه در زمانی که تو حکومت هم دیگه پیروز شدیم دیگه محوریت به اون سمت منتقل شد، و گرچه چیه؟ گرچه هنوز جامعه بین این دوتا رفت و برگشت داره، یعنی مثلا میگن جمهور اجتماعی ارزم خدمت تو از ولی فقی تبعیت میکنه، تو امور فردی از فقی اعلم تبعیت میکنه. این به خاطر اینکه ارزم خدمتتون و به این مثلا دوباره مثلا کسایی که تعلق خاطر شدیدی به انقلاب دارن از خود مثلا رهبری هم تقلید میکنن. بعضی هم وقت میگن که مثلا فقه اعلمیت در فقهات خب واسه ایشون ثابت نشده، مثلا کسی که بیشتر وقت گذاشته و کار کرده در این زمینه ما از اون تقلید میکنیم، گرچه مثلا تو امور اجتماعی هم. این به خاطر اینه که از نظر علمی این تفاوت مرجعیت و رهبری در واقع حل نشده، تو دوران گذارش هستیم. و اون چیزی هم که مراجعه مرحوم علامه حسینی فرمودن و در پیش بودن این که اگر شما تعریف اجتهاد رو ارتقا بخشیدید، تعریف تفقه و اجتهاد رو تکامل بخشیدید، اون وقت استنباط حکم هم حکم فردی نمیشه، استنباط این میشه که الان حفاظت از خدا، پرستش خدای متعال تو این زمان و مکان از چه راهی و چه ترکیبی از احکام ممکن هست. بنابراین اون وقت اگه این تعریف اجتهاد شد، اون وقت دیگه خود اجتهاد هم یه منصب اجتماعی میشه، یعنی در واقع تناسب پیدا میکنه با امور حکومتی. بله اونجا اون وقت مثلا یعنی حوزه‌های علمی اگر بشن مثلا منشأ فقاهت حکومتی، حوزه‌های علمی اگر بشن منشأ فقاهت حکومتی، اون وقت حتما مثلا میگم حالا نمیدونم اینجا بود یا توی گفتمان انقلاب هستش که وقتی که اون گفتار آخر دارن فضای مطلوب رو ترسیم میکنن، تو ترسیم فضای مطلوب میفرمان که حوزه‌های علمیه میشن جایگاه عقلانیت حکومت مثل سازمان برنامه بودجه. تو سازمان برنامه بودجه هم که تأثیر میکنه یه علمی دارن واسه اداره کشور، اگه اوضاع هم به این سطح برسن تعریف اشتهادشون ارتقا پیدا کنه روشن ارتباط اداره کشور با اسلام، وقت مثلا میگم تو سازمان برنامه بودجه طبیعتا اون معاملات پژوهشش معاملات برنامه‌ریزی کلانش میشه علم کارشناسا، ولی کارشناسی میکنه گزینه‌های در مقابل چی قرار رئیس جمهور و هیئت وزیران قرار بده، اونا تصمیم میگیرن آخر سر توی تصمیم گیری. اینجا هم همچین فضای مثلا بتونیم تمثیل و ترسیم بکنیم که مثلا بالاخره مثلا معاملات پژوهشش مثلا تو سازمان تفقه میشه اعلم، ولی اولا اینکه مسئولیت یه کار سازمانی رو داره، ثانیا اینکه گزینه‌های کارشناسی رو در مقابل ولی فقیه و نیابت عامه قرار میدم، تصمیم گیری آخر سر در برابر وحدت اسلام در مقابل وحدت کفر بین این گزینه‌ها ولی فقیه انجام. پس این مرجعیت رهبری که الان یه پایه دوگانه‌ای به نظر میرسه، این اگر تعریف اجتهاد به صورت علمی تغییر پیدا کنه و ارتقا پیدا کنه، اون وقت دیگه این مثلا این دوگانگی هم قابل در واقع حل. این پس نیابت عامه و این نیابت عامه‌ای هم که بگیم میخوام بگیم در واقع تداوم ولایت از ولی عصر هست دیگه.
پس یعنی تو ارتکاز به حوزه نواب عام منظور فقها هستن؟
ما هم فقها به نظر هستن، ولی تو هر زمان میگن همه اینا نوابان عام هستن، هر کسی مثلا به مقام مرجعیت رسید نواب عام هست. نه ما به این معنا مقصود اون نیست،
ولی شما منظورتون اینه که اون کسی هستش که نظام ایمان رو در
حافظ پرستش اجتماعی بوده و امت شیعه رو حفظ کرده.
خب بعد به
نظر دوران گذشته امت بوده، حالا وارد حاکمیت هم شده،
یعنی نمیشه به جای یک کلمه دیگه جای گذین بشه؟
همین میگه میخوام با این تعریف داریم میگیم دیگه، خب حالا یا پیشنهادی هم برای مثلا چی میتونی جای گذین بشه، هم از این جهت میخوام
هم پرچم داران توحید
میخوام بار به قول معروف اعتقادیش که این تداوم ولایت همه معصومینه تأکید بکنیم، ولی این تداوم ولایت موضوعش موضوع حفاظت از امت و حکومت و تمدنه. حالا هر وقت حالا تمدنش برسه حفاظت از امت و حکومت در مقابل چی؟ در مقابل امت و حکومت تمدن دنیا پرستان، یعنی به عبارت دیگه موضوع جامعه مثلا سطح توی جدول جامعه هم که نگاه کنیم توسعه پایگاه تکامل صیانت اجتماعی، این کسی که مسئول صیانته، مسئول میداره مسئله توحید و خداپرستی رو در عینیت از ضربه کش میزنن. خب به خداپرستی کیا ضرب میزنن؟ اون کسایی که جهت مخالف رو در واقع اختیار کردن. این حکم اصلیه. به عبارت دیگه فقی، ما دنبال فقی هستیم، ولی فقیه که توش احکام جبریده از هم بس نمیشه، بلکه نظام احکام بس میشه و تو نظام احکام محور حکم همون تشریع امت حکومت تمدنه. توی بحث گفتمان انقلاب گفتیم، اینجا هم اشاره کردیم، گفتیم فرستان برای اساس باید عوض بشه که توی بحث فلسفه تاریخ امت حکومت تمدنه. این حکم اصلی اینه، یعنی ما احکام زیاد داریم، احکام فردی داریم و احکام اجتماعی داریم و اینا محور این احکام چیه؟ همین مسئله امت حکومت تمدنه، مسئله خداپرستی رو حفظ میکنه.
ولی به نظر
من حافظه اینه،
به نظر من با ترجمه روایتی هست که میگه در دوران غیبت به نواب عام رجوع کنید. خب این داری تعریف نواب عام در واقع یه مقداری توش دخل تصرف میکنید. اگر اینطوری باشه
ولی فقیه هم بگیم بازم تعریفش عوض میکنید، چون ولایت فقیه هم همین تصور در واقعش وجود داره که چیه مجری احکام. یه سری احکام فقهی هستش، این آقا چون بلد بیاد مجری احکام بشه، ما میگیم نه، احکام حکم اولیه که حاکم بر احکام رو که پرستش اجتماعی خدای متعال. اونجا به ولی فقیه چی میگیم؟ میگیم حافظ و پرستش اجتماعی خدای متعال. اونم بگیم ولی
نه، منظورم که این پس اینو عوض نکنیم اصلا این عبارت رو، به خاطر اینکه چون تو روایت هم اومده که به نواب عام رجوع کنید و اینها.
روایت احادیث ناست، نه تو روایت هم حالا اون روایت که شما مراجعه کنید فرجو بیالا روایت احادیث ناست، اونا این تعبیره. ولی نیابت عامه یه سلسله متصل به ارزم خدمتون بعد از ولایت از ولی عصر رو داره اشاره میکنه.
این روایت چیز نداره، تضاد نداره؟
کدوم؟
روایت چند تا مثلا میگه نواب عام، یعنی میگه نائب عام.
کدوم روایت هست؟ نه
روایت روایت حدیث
نام، اون که اصلا نائب نیست اصلا،
یعنی هر کسی
این یه چیزیه که بقول معروف این اصطلاح، حالا من بعید میدونم که دقیقاً مثلا اصطلاح این اصطلاحش تو روایت اومده باشه، نه متخذ از فرهنگ، یعنی فرهنگ متدینه که بعد از امام که قائم شد یه نائبی باید داشته باشد و نائب گاه نائب خاص است، یعنی به شخص توسط حضرت مشخص شده که اون چهار تا نائب خاص هستن، گاه هم نه به صورت عام مشخص شده، یه قاعده ای دادن، یه معیار و ضابطه ای دادن، هر کی اینو داشت میشه نائب. ما میگیم اون قاعده توی حوزه طبق ارتکاز فقهی اون قاعده و ضابطه عامی که دادن هرکی دارش بشه میتونه نائب عام خونده بشه، اینی که فقیه عادل باشد، فقهش هم فقه احکام شرعیه که احکام بریده از هم هست و برش هم ناظر فرد هست. ما میگیم نه، نظامی از احکام هست که حکم اصلیش هم حکم خداپرستی در عینیت، لوازم تحقق خداپرستی و حفاظت از توحید در عینیت که میشه امت و حکومت تمام.
خودم بحث گفتار هفت در مورد منظرت فقهای شیعه به عنوان نواب عام ولی از اجرا دفتال فرجام شریف هست در اقامه کلمه هم و عبور از امتحانات عقلانی غیبت کبرا که در مورد عقل به عنوان موضوع امتحان در دوره دوم تاریخ و تبدیل آن به ابزار تحریف دین توسط اهمین نفاق تعبیر کردن که با توجه به روایت امام هادی علیه السلام در مورد این مسئله که معجزات الهی متناسب با وضعیت اجتماعی هست اومدن اشاره کردن که همینطور که جایگاه علوم پزشکی در زمان حضرت عیسی یا سحر در زمان حضرت موسی یا تاثیر خطاب و شعر و کلام در اذهان عمومی در زمان حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیده، حجت هم در دوره دوم در صفحه دوم تاریخ عقل هست و عقل هست که عامل تشخیص این هست که چه کسی به خدا دروغ می‌بنده و چه کسی صادق هست. در تناسب با همین روایت شریف صفحه دوم تاریخ موضوع در صفحه دوم تاریخ عقل موضوع امتحانات بعد به تبعش معجزات و عذاب الهی هم از همین سرقه، یعنی همونطور که زمان حضرت عیسی پزشکی مورد امتحان و در حقیقت معجزات بوده، در زمان فعلی هم عقل از معجزات و عذاب الهی از سرق عقل هست. و
اصلا معجزه و عذاب دو طرف چیه؟ دو طرف امتحان کردن دیگه، یعنی خدای متعال امتحان میکنه چجوری؟ این که در واقع اونا یه شیطنت هایی میکنن از سنخ عقلانی، بعد خدای متعال معجزه میکنه که بندگان نجات بده، بعد در اواخرش و معجزه وقتی نمیپذیرن عذاب نازل میشه. این رونده میگن تو دور دور تاریخ عرضم به خدمتون مسئله عقله، امور عقلیه، که حالا یه روایت متناسب باز ذکر کردیم و حالا استدلالی هم که داریم اینی که
حالا در مورد اینکه هر دوره در حقیقت رهبریش به دست چه کسی هست از لحاظ طاغوتی، میگن دوره اول که حسی بوده کفار هست و دوره دوم که عقلی هست نفاق هست، قلاله بر نفاقه. و همینطور که در زمان کودکی یک شخص شخصی از قوه اختیار برخوردار میشه، ولی وقتی به بلوغ عقلی میرسه از این قوه برخوردار میشه، در زمان سرفصل دوم تاریخ هم دستگاه نفاق با تکیه بر عقلانیت شیطنت آمیز که داشتن بر تعبیر و تحریف کلام الهی میپرداختن.
این اصل این نکته تمثیل در باره فقط نفاق نیست، کلا در باره موضوع امتحاناته. یه موضوع امتحانات اگه تاریخ رو مثل یه موجود زنده ببینید، موجود زنده و کودک اول درگیر امور جسمی شه، اینکه بتونه ببینه، صحبت کنه، راه بره، چهار دست و پا بشه، راه رفتن اینا، مثل تاریخ هم تو دوره اول توی امور جسمی و حسی امتحانات و معجزات و عذاب شکل میگیره، چه کفرش چه ایمانش. تو دوره دوم همونطوری که بچه به بلوغ میرسه یه قوه تدبیر و نقشه کشی پیدا میکنه و عقلانیت و سنجش پیدا میکنه و قبلش به هم اون شکل بابش فعال نیستش، این تو دور دوم تاریخ هم همین میتونه باشه که عقلی امور باشه، حالا اهم از کفر و ایمانش. یه استدلال عام میکنه، یعنی همین یه استدلال عام میکنن که چرا دور دوم تاریخ محور عقلانیت قرار میگیره، میگم مثل شباهت موجود زنده این تناسبات داره و اینکه یه تناسبی هم با روایت داره، اونو میخواد مثلا با یه روایت حکم بدیم، ولی یه تناسبی هم با روایت، اون روایت اولی که میگن داره که کلن موضوع امتحانات تغییر پذیره و ثابت نیست که از اول تا آخر مثلا همه سریع موضوع خاصی امتحان بشن، دیگه تا آخر هم همون بشه، تغییر پذیره و تغییرش هم حالا امروزش عقل. بعد یه استدلال عقلایی و عقلانی واسش ادامه میدن، بس اینجا تا اینجا عامه. بعد حالا وارد میشم میگن که عرضم به خدمتتون که اگه اینطوری باشه خب پس شیطنت ها باید عقلانی باشه و معجزات هم باید عقلانی باشه، که همطور داشت میفهمید شیطنت بزرگی که اتفاق افتاده اینه که دستگاه نفاق با عقلانیت خودش شروع کرده، یعنی در ظاهر کتاب رو و دین رو پذیرفته اما با عقلانیت خودش شروع کرده کتاب و دین رو به تبع اهداف مادی خودش تعبیر کردن.
چه حالا دست به تعلیم تحریف زدن و میگن به همین خاطر غلبه قدرت و حاکمیت در سرفصل دوم با دولت‌های نفاق بوده و با برچیده شدن کفر جلیل دوران بت‌پرستی کفار تمام شده و دوران شرارت عقلانی منافقین آغاز شده. سرفصل دوم سپردن پرچم‌داران توحید و رهبری،
که این نکته مهمی هست که تو آخرش هم کار که این عقلانیت و تعویل عقلانی که انجام دادن مثلا این نبود که فقط صرف هم بیا مثلا چه میدونم نماز و شکلش عوض کن، نه، اون نحوه زندگی مادی ایران و روم رو یه نقابی از مذهب بهش زدن و به مردم تحمیل کردن و از این طریق هم تو این فضا هم همون اختیار قارت اختیارات و اموال و نمایس رو باز انجام دادن. این در همون که حالا توی به عبارت دیگه توی بحث قیام حسینی هم یه سری کتاب جامع حسینی هم بهش اشاره کردیم با عنوان اینکه تعویل دین در سطح در افق امت حکومت تمدن، در قصر خلافت و تعویل احکام امت حکومت تمدن توسط منافق، این در این سطح کار کرد.
و برای بسردن فرزندان طوری که رهبری امت محمد علی مثلا در دوران غیبت به نباب عام حضرت ولیعصر که عقلانیت غیر معصوم در حقیقت هست برای تقوام ولایت اجتماعی به ولایت تاریخی میگن با تمام شدن امامت دوره حضرت امام حسن عسکری دوران بسیار حساسی ایجاد شده که پرچمداری توحید در ظاهر به غیر معصوم تعلق گرفته و عصر غیبت آغاز شده. در این عصر نمیتونستن شاهد کراماتی باشن که متعلق به علمی هدا باشه و فقدان ظاهری معصوم رابطه بندگان با علم خطا ناپذیر منقطع شده و امکان ارتباط مستقیم با اون بزرگواران از بین رفته و بسیاری از برکات و نعمات که با ظهور حجت الهی میرسیده دور از دسترس شده. که حالا اینجا گفتن با حضور من نوشتم با ظهور اگه امکان تغییرش باشه چون حاضر هستن ظاهر نیستن.
با حضور حجت هایی بله؟
آره.
از رو بسیاری از برکات و نعماتی که با حضور حجت های هر
حجت
های حضور دیگه امام
نه فقط امام زمان
آره یعنی ائمه بودن حاضر که بودن یه برکات و نعماتی به
نه من فکرم به حضرت ولی هست برمی گرده گفتم
آه نه
و تفرقه تعمیم پیدا کرده و حتی بین محبین اهل بیت هم فرق مختلف ایجاد شده. حالا با گرفتار شدن در این وضعیت باید چارچوبی برای عقل تعریف بکنیم که بر اساس اون به فهم صحیح از کلام وحی و بیانات معصومین به عنوان واسطه بین ما و خدا ایجاد بشه و با وجود نظارت و تصرفاتی که حضرت ولی از بر فهم ما داره نمیتونیم احراز حجیت رو صرفا بر این اساس فهمان بدیم و باید اون چه که در حجیت موضوع پیدا کنه اثبات تعبد در فهم دین به وسیله عقل به نحوی که این مطلب قابل انتقال به دیگر فقها باشه.
یعنی این در واقع وقتی که پرچمداری به نوبابا هم سپرده شد نوبابا هم چجوری چیکار میکردن؟ حالا استنباط احکام میکردن با ظرفیت عقلانی خودشون، لذا این موضوعات خیلی مهم پیدا میکنه که این رو ضابطه مند کنه، این رو دقیق بکنه. چون درسته که آخر سر اینا میرن حکم جامعه شیعه رو یا حالا احکام فردی رو فرمانه از خطابات استنباط میکنن، از منابع استنباط میکنن، درسته از اینجا در واقع این کار رو انجام میدن، اما این کار رو با ظرفیت عقلانی خودشون انجام میدن، با توانمندی و توانمندی عقلی و عقلایی که پیدا میکنن میرن با روایات آیات برخورد میکنن، حکم استنباط میکنن. بنابراین این یه محوریتی توی کار داره. این که میگیم حالا میرن اجتهاد میکنن در این نمیشه که مر دین و خالص دین رو و محقق واقعی رو فهم کرده باشن، نه با توانمندی و ظرفیت خودشون رفتن یه استنباطی که اونم حجته. و ولی این توانمندی چیه؟ کاملا قابل پرورش و قابل تکامل، لذا مثلا خود فقها هم حالا فارغ از بحثای مثلا فقه حکومتی اینا خود فقها هم میگن مثلا فقه تکامل پیدا کرده، تطور داشته، دوران تطور داشته و اون نوعی که مثلا زمان شیخ طوسی استدلال میشه به روایات الان کسی که اونطوری استدلال نمیکنه و یه کیفیت بالاتر و عمیق‌تری استدلال به روایات میکنه. بنابراین این میشه توش محور، عملا میشه عقلانیت و ظرفیت عقلانی غیر معصوم. حالا پس باید این مورد دقت قرار بگیره، باید ضابطه مند بشه، چون کسی نمیتونه بگه آقا بالاخره حضرت هست و حضرت به ما عنایت کرده و همین عنایت حضرت هم شد نتیجهش این فهمی که ما داریم. خب بغلش هم میتونه همینو بگه و بعد هر کدوم یه اختلافی با هم داشته باشن، یعنی که اختلاف ها قابل داوری باشه و قابل کاهش باشه و از قابل استدلال باشه هر حرفی، این باید در واقع استدلال و کار عقلانی بیاد وسط. ولی کار عقلانی در چه جهتی؟ در این جهت که نشون بده فهم از دین رو دقیق‌تر انجام داده، نظر مولا رو درست بهتر فهمیده، نه اینکه خودش یه چیزی از خودش در آورده. نه تعبد یعنی که میخوام واقعا اینجا اون چیزی که مولا گفته رو بفهمیم، واقعا میخوام تمام تلاش رو بذل و جهدمون رو کنیم که اون چیزی خطاب مولا رو بفهمیم، نه اینکه نظر خودمون رو بر خطاب تحمیل بکنیم. بله
بخشید اینجا ما فهمی که دارن علما متفاوته، ما چطور میتونیم از بینش بگیم مثلا
کدومشون اصلا
کدومشون بهتر رضایت مولا رو مثلا تحت
نظر دیگه؟ شما وقتی یه چارچوب علمی پیدا بکنه بعد قابل قضاوت میشه. رضا شما میگید که مثلا تو انتخاب پیدا کردن علم به خبره مراجعه کنید. خبره کسی که چیه؟ خبره کسی که این در واقع چارچوب و روش استنباط از خطابات رو بلده و میتونیم قضاوت کنیم که کی قوی تر این چارچوب و قواعد رو به کار میگیره.
مثلا الان خبره
کیه؟ حالا اون بحث بعدی خبره مثلا میگم کسی که خودش مثلا مشتهد باشه و بعد توانه قضاوت و مقایسه بین آقایونی که درساشون مثلا هستش داشته باشه.
ما که در زمان ما که اجتماعی در نظر میگیم.
خب نه حالا من دارم اصلشو میگم، گفتم میگه فارغ از اینکه حالا فقه فردی یا فقه حکومتی، میگم که ضابطه دار باید بشه که بعد قابل قضاوت و قابل انتقال به غیر بشه.
حالا یه سوالی که پیش میاد اینجا، حالا غیر از این ما الان اعتقاد داریم که مثلا ولایت فقیه غیر از صحبتایشون که میکنن مثلا باعث توی ولایت اجتماعی موثره، یعنی باعث رهبری ولایت اجتماعی میشه. خب ایشون که یه همچین کاری نکردن که ضابط مند کنن که به بقیه قابل انتقال
نه باشن. الان که اصلا کلا نه الان که کلا اصلا مسئله ولایت اجتماعی که اصلا مثلا منحصر در ایشون، اصلا کسی ادعایی نداره که مثلا من توانمندی رهبری رو دارن. همه میگن منحصر در ایشون، همونطور که زمان امام همینطور بود. این توانمندیه رو اساسا کسی ادعا نمیکنه. بحث قابل انتقال به غیر موقعی که، یعنی چرا؟ چون که مسئله فقه حکومتی و اداره نظام از منزلت دین و بر مبنای دین اصلا ادبیات علمی خودش رو پیدا نکرده. همه صرفا واسه کارآمدیه که بله مثلا با رهبری ایشون ما تونستیم از چه او بحرانه رو عبور بکنیم و چه دستاوردهای داشتیم با این مثلا میرنجم. ولی تو اون فقه فردی که چارچوب پیدا کرده و ادبیات علمیتش درست شده، اون وقت چیه؟ مثلا میگه چند نفر در معرضن. حالا مثلا تو این در چند نفر در معرض بودن مثلا معمولا میشه معین کرد که مثلا کیا قوی ترن یا یه نفر قوی تره الی آخر.
خب ملاکش درگیر
چرا؟ همون میگم درگیری توی مسئله فقه حکومتی همین درگیری از کارآمدی تو درگیری است. خب ولی وقتی که ادبیات علمی شکل بگیره، وقتی ادبیات علمی شکل بگیره اون وقت دقت‌های علمی هم توش، یعنی فقط به سمت کارآمدی نیست دیگه. یه نظام معیارش نظام پیدا میکنه، فقط یه رکنی نیستش.
الان
تیترم
ولایت اجتماعی
و
ولایت تاریخی به ولایت فردی اینا کنیم.
بله خب.
وقتی که شما میگید ما ولایت اجتماعی در صورتی که چیز بشه، در حالی که هنوز هم فقه حکومتی ما نداریم که
خب دیگه همین از آینه میگم توی مسئله ولایت اجتماعی اصلا هنوز چون ادبیات علمی شکل نگرفته، بعدش هم اصلا دو پایه میشه، مرجعیت و رهبری اتفاق میفته. تو فردی از این تبعیت کنیم، تو اجتماعی از اون تبعیت کنیم، اینا این اتفاق داره مطرح میشه. اینجا داریم چی میگیم؟ اینجا داریم میگیم که عرضم به خدمتتون، شما برای اینکه اولا داریم میگیم اصل محور مسئله توی دوران غیبت عقلانیت غیر معصومه، و این عقلانیت غیر معصوم بعد باید ضابط مند بشه. حالا ضابط مندیش توی یه سطحی انجام شد، توی یه سطحی انجام هنوز نشده، چون تازه اتفاق افتاده. وقتی اتفاق افتاده حالا باید ضابط مندیش هم شکل بگیره. حالا سوالتون دقیقا چه من کجاشه؟ اصل محور داره میگه، یعنی داره میگه عقلانیت ضابط مند کرده، عقلانیت برای اینکه دقیق‌تر و حساس‌تر و همه جانبه‌تر فهم دین رو متعبدانه انجام بده. این باید ضابط مند میشه، این اصلشه. حالا مثلا ممکنه شما از ذهن خدمتتون همونطوری که توی حالا توی اینجا فکر نکنم یا جلوتر میگن بیاد بگید که خب موضوع فقاهت، خود فقاهت وقت تکامل پیدا میکنه. اصلا یه زمانی هستش که خود همین فقه فردی هم اینطور ضابطه نداره، بلکه چیکار میکنن؟ اصل روایت رو نقل میکنن، بعد مردم سوال میکنن، روایت میکنن، جوابش و حکمش معلوم میشه. یعنی عملا میشه چی؟ مثلا حفظ اسناد میشه شاخصش. بعد که فروعات زیاد میشه و یه فروعات جدیدی شکل میگیره و بعد میبینید توی نثر روایت نیستش، بعد میگن که آقا شروع کنید مثلا یه علم اصولی درست بکنی که بشه فروعات جدیدم به صورت متعبدانه و قادمان به شعار نسبت داد، جواب مردم داد، تکلیفشون رو معین کرد. بنابراین خود همینم در بستر تاریخ داره ارتقا پیدا میکنه. بعد توی مثلا همین که علم اصول درست شد، شما مثلا میتونی علم اصول و قادمندی توی مثلا زمان شیخ توشی بگید، یه دونه در زمان مثلا وحید بهبهانی بگید، اونجایی که تازه اخباری دارن میرن کنار، یه دونه مثلا زمان شیخ اعظم انصاری بگید. اینا همش ما الان اینجا دارن اصلشو میگن.
امروز من یه تعبیر از آقای صالح رحمت‌کاره دیدم که تو بحثی که میگن باید تئوریزه بشه و به چارچوب قانونی باید داشته باشه مطرح کردن تو بحث انقلاب سیاسی که الان چارچوب نداره و حالا تو مدیریت امام و چه مدیریت رهبری، بحث شهود رو مطرح کرده بودن که شهودی جلو داره میره.
وجدانی بفرمایید شهود. بله
تعبیرشون شهودی بود.
همون یعنی اون کاری که آقا امام تشخیص حکم که الان باید چی کار کنیم، امام آقا به عنوان اون احکام اصلی میدن، این الان مثلا ادبیات علمی به معنا نداره که بشینم مثلا اون دقت که رو درس خارجا به کار میرم بیان مثلا روی روایات و آیات و مثلا بعد ظرفیت جامعه اینا انجام بدن بعد بگم پس حکم این است.
یعنی به خاطر رتبه ایمانی بالایی که برقرار میکنن با
بله.
حضرت حجت به یه شهودی میرسن.
بله با توسلات و با توسلات رو نگاه کردن به تجربه ها و جنبندی قبلی ها و اینا یه جنبندی میکنن و حکم معین میکنن. این حالا هم اصلا عبارت کتاب هم همین دیگه، فرمان که در ادامه تحریف و تعبیر دین صورت‌های جدیدی پیدا کرد و در واقع روشنفکری و دینامیز قرآن تمام اینا امروز با پیروزی انقلاب اسلامی این انحرافات در اصل تحقق دین یعنی اداره کشور مدل ها امت دینی را تهدید میکنند، در نتیجه امتحانات عقلانی سخت‌تر و پیچیده‌تر میشه. مثلا دارن پس روشنه که دارن اصل ضابطه مندی عقل و به عنوان یه معیار مهم در دوران غیبت میگن، بعد یه اشاره میکنم که اصلا اینم عقله تو موضوعات جدید باید وارد شه. اولش چی بوده؟ حالا اولش رو نگفتن، اولش این بوده که مثلا بیان عقلانیتشون رو از بعد حافظه بیان متمرکز کنن و آیات و اخبار رو حفظ بکنن و تبویب بکنن و جمع‌آوری بکنن. این حالا که اول کارش شاید خوب باشه این اضافه بشه. بعدش اون وقت بعد شروع کردن در مقابل دوران غیبت شد و بعدم فروعات جدید مطرح شد اینا در مقابل راه‌های انحرافی قرار گرفتن مثل قیاس و استحسان و استثناء و اینا. علما اهل سنت اینا چون از اصل نسل و پیامبر اکرم می‌دونستن بعد مدت‌ها به رسم نسل بگیر شدن زودتر علم اصول ساختن مولاتون علمه مرسولی جایگاه تشریعی اینا واسه شون قائل نبودن، خیلی زودتر از شیعه علم اصول ساختن، ولی علم اصول منحرف ساختن توش قیاس و استحسان و استثناء جا داشت. خب اینو وقتی که علمه مرسولی حضرت پس برای قبرت رفت شیعه با این مواجه شد، شروع کرد از این فاصله گرفتن و عقل متعبد رو شکل دادن یواش یواش که فهمش صحیح باشه، دین سالم و خالص رو بتونه بفهم، به این راه های انحرافی دوچار نشه. این هم یه سر میشه. بعد میگن شکلهای جدید پیدا کرد روشنفکری و دینامیزم قرآن. مثلا تو موضوع گفتم بریم مبارزه کنیم با مظالم، تو مظالم هم میخوایم مبارزه کنیم مثلا مبنای سوسیالیسم و کمونیسم هست، خب این مبنا رو با آیات و روایات مثلا تسالم بدیم و تطبیق بدیم. بعدم حالا از موضوع مبارزه گذشتیم موضوع حاکمیته. موضوع حاکمیت حالا انحراف در عرصه این که حالا چجوری کشور رو عرصه دین اداره بکنه، میگه آقا مثلا ارزم به خدمتتون دین دنباله مثلا اینی که فقر رو برطرف کنیم، اینا راهای برطرف کردن فقر تو کارشناسی اینه، دین هم تایید میکنه که تولید ثروت بکنیم، خب پس این راهای تولید ثروت میشه موضوع کار نظام، دین تایید میکنه که ارزم به خدمت مردم رفاه داشته باشن، پس این مثلا روند تامین رفاه بشه موضوع کار نظام اسلامی. همینطور دین تایید میکنه که مردم تحرک جسمی داشته باشن و ورزش به این معنا بشه موضوع کار نظام، دین تایید میکنه هنر رو مثلا پاس میداره پس هنر به معنای امروزش و ساختارهاش بشه موضوع کار نظام. اینا با اینا مواجه یه اشاره پس کوتاهی به روند تغییرش هم میکنن، ولی مسئله چیه؟ مسئله اینه که اصلش این ضابطه مهمیه که
تو اصلا این مرحله اول فرمیدید جریان عقلانیت در حفظ اسناد میشه؟
بله، یعنی اون دیگه اولا عقلانیت هم به معنی سنجش و تحلیل و اینا نیستش، به معنی حافظه است. همونطوری که مثلا شما به بچه که مثلا میگید که عرضم خدمتون داره زندگی میکنه، معنیش این نیست که مثلا چه میدونم مثل یه فرد مثل یه بچه دبیرستانی داره مثلا درس میکنه و فکر میکنه کار میکنه، مثل یه آدم شاغل مثلا، نه، داره چهار دست و پا رو میده سطوع اولیش. این یه بحث که آقا داشتن میگه توی اشاره کرده مثلا که تو همون حفظ اسناد و تبویبش و اینا چه زحمتای کشیده شده و چه خطرات و چه انحرافاتی بوده که مثلا خیلی از روایات همین الانش هم فهم نمیشه، اون موقع بیشتر فهم نمیشده. خب مثلا این طرف نقل نکنه نمیفهمه، نه همه حفظ کردن نقل کردن ولی مثلا درکی ازش وجود نداشته، تازه بعدش هم قابل معنا کردن شده. یا مثلا دشمناش چطور برخورد میکردن، میزدن، میکشتن، میسوزوندن، اینا رو بخواد مثلا تو این وضعیت طبیعی برن شهر مختلف اینا رو حفظ میکنن، یا اوضاعی علمی تشکیل بدن اینا رو منتقل بکنن جلوی حاکمیت دفاع، اینا همه امتحان های سنگین بوده همون موقع.
آنجا که در بحث حجیت موضوعیت پیدا کرد، اثبات تعبد در فهم از دین به وسیله عقل بود به نحوی که قابل انتقاد به غیر به دیگر فقها باشه و همین اساس هم فقهای شیعه با علم اصول تونستن مقابل فهم با روش های انحرافی فهم دین مثل قیاس و استسلام و به فهم صحیح و قاعدمند از بیانات شعر مقدس مبادرت کنند و اون رو به نسل بعدی منتقل کنند، که حالا در ادامه صورت جدیدی از تعبیر و تحریف در قالب روشنفکری و دینامیسم قرآن تداوم پیدا کرد و حالا امروز با پیروزی انقلاب اسلامی این انحرافات در یعنی انحرافات روشنفکری و دینامیسم قرآن در عرصه تحقق دین امت دینی رو دوچار تهدید میکنه. به همین علت امتحانات عقلی سخت‌تر و پیچیده‌تره، به همین خاطر هست که در روایت زندگی مؤمنان در دوران غیبت به دلیل محرومیت‌های زیادی که هست و پیچیدگی مختلفی در دین داره هست و امر سختی بسیار سختی تعبیر شده. بعد می‌فهمم که همونطور که در گفتاره قبلی بیان شده، دینداری و ایمان به عمل در جاذبه فوق تعریف میشه، حالا در جاذبه در حقیقت هست که مافوق باشه، بله، چون مافوق در اثر ارتباط بیشترش با خدای متعال داره قدرت بالاتری در دعا و درخواست هست. که حالا من اینجا یه سوال داشتم در مورد این که دعا و درخواستش بیشتر هست، یعنی که طلب و یعنی در حقیقت افاضه خدا هم به شخص مافوق بیشتر هست،
متناسب با اون شدت انگیزه و طلبی که داره خدای متعال هم ارتباط بیشتری بهش میکنه دیگه.
بعد به خاطر همین هم ترس و رعب تمامی کفار و منافقی از رفتار نواب عام ولی است در گذشته و حال نشون میده که چه ایمان بالا و اراده محکمی داشتن برای مقاومت در مورد در برابر هجوم های دنیا پرستان، در صورتی که بسیاری از مؤمنین تحمل این فشارها رو ندارن و برای که قدرت بیشتری پیدا کنن باید ایمان خودشون رو به حضرات معصومه و نواب عام ایشان که دارای قدرت تصرف بیشتر هستن گره بزنن، که این در مورد میزان دقیقاً طلب درخواست اینا و قدرتش به باستاب این طلب درخواست در ایمان و اینکه
یعنی ایمان اثر بیرونی هم داره، فقط یه حالت درونی نیست که بگیم مثلا اینقدر توجه داشت به خدای متعال، اثرش این میشه که ارزم خدمتون در مقابل مظهر هواپرستی که دستگاه یعنی اون کسی که ایمان بالایی داره، یعنی خواست خدای متعال رو و خواست خودش به وحدت کثرت بیشتری تونسته جاری بکنه و اون رو برای مقدم بکنه. خب طبعا موضع شدیدتری در مقابل هوا پرستی داره و هواپرستی مظهر اجتماعیش و مظهر جمعیش میشه ارزم به خدمتتون این دستگاه کفر و نفاق و جامعه کفر و نفاق که با اونم توان مقابله با هوای نفس خودش برای جریان اراده خدا داره و نیابت و خلافت از اراده خدا داره، در فضای اجتماعی هم همین اتفاق ازش میفته و در مقابل فشارهای اونها بیشترین تاب و توان رو و واقعا از این عناصر طبیعی مستحکمتر از مستحکمتر از فولاد که میگم این قدرت اراده اونطور میشه در مورد اون قرار میگه. لذا اینا میشن چی؟ اینا میشن منشأ رشد و تکامل تو جامعه ایمانی، همونطوری که عرضم به خدمتتون حضرات معصومی منشأ رشد و تکامل توی تاریخ هستن. اینا هم به دلیل اینکه بیشترین عرضم به خدمتتون ارتباط رو و تقوم داره ارادهشون، بیشترین تقوم رو ارادهشون داره به اراده این اولیا، اینا هم همین منزلت رو نسبت به جامعه پیدا میکنن.
میگن همونطور که ائمه معصومی ولایت تاریخی دارن، علما و شهدا و در حقیقت پیروان بزرگواران به عضو تاریخی تبدیل میشن و با اتصال به اراده نورانی موالی خود دیگران رو هم از منزلت تاریخی یاری میکنن و کسانی که شرعیت حکومت و اراده ها رو دارن که به ولایت تاریخی معصومی متصل میشن و ارادهشون تابع ذوات معصومین هست، با گستردگی اراده خود بر تاریخ حاکم میشن. یعنی ما الان در جمهوری اسلامی به عنوان مثال اصلا داریم الان حکومت تاریخی داریم.
نه میگه عضو هم قبلا اشاره کردیم، گفتیم که عرضم به خدمتتون محوریت ولایت تاریخی با ائمه معصومین هستش، بعد کسی که بتونه تو این تو در هر چی سطحی باشه ارتباط برقرار کنه و ارادش رو متقوم بکنه به اراده اونها و برنامه اونها برای تاریخ، عضو تبعی تاریخ میشه، میره بالا، میره بالاترین مرتبه جامعه میشه. چرا؟ چون عضو عضو تبعی دستگاه بالاتر شده، عضو تبعی دستگاه بالاتر شده. علما، شهدا، نواب عام میشن عضو تبعی ولایت تاریخی و دستگاه تاریخ، بعد از همین منزلت به دلیل همین شأنیت و صلاحیت پیدا میکنن برای اینکه چیه، بتونن در جایگاه مدیریت جامعه و مدیریت اراده های اجتماعی قرار بگیرن. چرا؟ چون اصلا عرضم به خدمتتون رشد و تکامل به درون تعریف نمیشه، به بیرون تعریفش کردیم، به مافوق تعریفش کردیم. جامعه هم باید به مافوقش به سطح بالاتر خودش یعنی تاریخ تبعی پیدا بکنه. چه برنامه خدای متعال برای پیشرفت تاریخ داره، شما به اون اگر متصل بشید و با اون تناسب پیدا بکنید و دنبال اون باشید، اون وقت میتونید منزلت حکومت و جامعه میتونید پیدا بکنید. که میگن تقوم ولایت اجتماعی و ولایت تاریخی، یعنی دارن میگن عملا اینجا دارن چیکار میکنن؟ میگن رشد و پیشرفت، الگوی سالار پیشرفت که میگن پیشرفت و رشد و تکامل رو دارن معنا میکنن. میگن پیشرفت و رشد و تکامل عرضم به خدمتتون اصلش تو تکوین بود که گفتیم خدای متعال مخلوق اول رو آفرید، نبی اکرم رو آفرید و بعدش هم فضای ارادار امتحان اختیار درست کرد که ایشون به یه شکل جدیدی در مقیاس بالاتری رشد و تکامل داشته باشه. بعد وقتی که این اتفاق افتاد، خب اونا دو تا دستگاه کفر و نفاق از ارادهشون اختیارشون سوء استفاده کردن و دستگاه دشمنی درست کردن و اینو خدای متعال میخواد مدیریت بکنه. جامعه هم هر کدوم باید نقش خودشون تو این روند درگیری تاریخی ایفا بکنن تا بگیم تکامل پیدا کنن، مسئولیتی بپذیرن در این درگیری با مظهر احوا، مظهر اجتماعی احوا، تا باید بگیم رشد و تکامل پیدا کرده. بنابراین جامعه بخواد رشد بکنه، باید یه ولی، حکومت یه ولی رو بپذیر کنه، ولیه بخواد ارتباط خودش رو و تقوم اراده خودش رو جامعهش رو با تاریخ تمام بکنه.
اینجا که میکنم دینداری به معنای عمل کردن در جاذبه مافوق هست.
بله.
دیگه مافوق فقط ولی فقیه نمیشه دیگه. ده. از پدر مادر گرفته تا
بله یه معنی آم، یعنی نظام ولایت دیگه، نظام ولایت دیگه هم مثلا میزن، نظام ولایت مثلا مادی یا عرفیش هم مثال میزن دیگه، میگه که هر کسی تو شغل خودش باید بگه که آقا اوستای مثلا شغل ما اینه، باید بره پیش اون کار بکنه و با اون همکاری بکنه، پیوندش رو مستحکم کنه وگرنه موفق نمیشه. شاگرده باید از کار رو از اوستاش یاد بگیره، توی مثلا هم چه می‌دونم بزازی و خیاطی و قصابی که انجام میده، تو مکانیکی که انجام میده. بعدش مثلا ازم به خدمتون بعد میگن که طرف میگه که من میخوام درجه یک بشم، میرم پیش استاد فلان که مثلا معروفه تو شهر، از اون کاریات میگیرم. میگه در واقع ایمانم چون بحث صرفا نظری و تصدیقی نیستش، بلکه در واقع عقل عملی توش حاکمه، میگه اینم همونه. شما باید نظام، توی نظام ولایت عمل بکنید و مافوق رو تو فضای مافوق عمل بکنید. که وقت مثلا واسه مافوق، واسه هر کسی به حسب نسبیت خودش معنا میشه دیگه. مافوق واسه مقام معظم رهبری دیگه یه فقیه دیگه نیستش. کسی که مثلا محور ولایتش شما دیگه مافوقش دیگه میشه ولایت از ولی هست. ولی خب مثلا واسه فقها ها موافقشون، یا مثلا علما موافقشون میشه مقام حضر رهبری. بعد چه میدونم مثلا حالا مثلا سلسله مراتب اگه مثلا منظم باشه و درست باشه، بعد چه میدونم کارشناسا به مثلا فقها ها، بعد مردم مثلا به کارشناس الاخر، مثلا هر سلسله مراتب منطقی و متعادلی که فرض بکنید دیگه.
ببخشید اینجا که ما پاراگراف آخر که میگه توسعه جامعه احکام عام به امر بیرونی باز میگردد، ما اینجا همه رشد و تکامل جامعه الهی رو گفتیم، اما جامعه مادی چجوری به ولی تاریخ خودش متولی میشه؟ یعنی اصلا ما همیشه این طرفش رو توضیح میدیم، ولی خب این طرف بعد اون طرف
نه، اصلا خب آخر دنبال ولایت تاریخی نیستن که. یعنی میگن که مثلا چون که دنبال یه صبح در واقع اون مسئله شهوات خودشون هستن و اینم مبنا نداره، دائما دچار تلون میشن.
یعنی مثلا میگن که تاریخی ندارن،
نه اینکه ندارن،
روند تاریخی ندارن. در صورت ما
نه، میگم دنبال لزوما دنبال تولی به ولایت تاریخی نیستن، بلکه مثلا میگم وقتی که مثلا فرعون اومد گفت، مثلا میگم این نمرود که مثلا شاه قبلی بود فلان غلطا رو کرد، فلان اشتباه کرد و سرنگون شد و بعدم حالا مثلا من عبرت بگیرم و اشتباه رو نکنم، به عنوان یه سیر نورانیتی که باید مثلا دفعه قبلی مثلا قوی تر انجام. یا مثلا همین امروز مثلا تمدن موجود هیچ وقت نمیگه که مثلا ما در بقول معروف قبل رنسانس مثلا انقدر پیشرفت کردیم، حالا مثلا ما انقدر اومدیم جلو. نه، میگه قبل رنسانس بشر توی ظلمت و که صافت و اینا قوتور بود، حالا خود کفار مقام رئیس بودن، ولی اونو مثلا کلن نرف میکنه، کلن نرف میکنه و میگه که بعد ما یه حرکت جدیدی را آغاز کردیم. ولی حالا این به این معنی نیستش که مثلا عرضم به خدمتون که این ولات اجتماعی کفار احتمال به نظر میرسه که بعد یه روابط خاصی و اینا یه روابط خاصی واسه شون رقم بخوره. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یه آیات قرآن هم همچین اشاره هایی داره. یعنی اینها ارزم کنم تو طغیانشون بعضی جاها احتیاج و قدرت های غیبی مثلا ابلیس و اینا حتما باید پیدا بکنن. ولی اینکه سلسله متصلی که مثلا ما داریم میگیم آقا این روند از نوح بود، از ابراهیم، اینا هر کدوم اومدن یه مرحله بردن جلو، اونا اصلا به این چیز قائل نیستن که اصلا به حقانیت قائل نیستن که بعد بگن بخوام مثلا بگن قبلی ها مثلا انقدر از مسئله اقامه حق رو بردن جلو، حالا مثلا ما انقدر ادامهش میدیم. نه، میگه یه تجربه بود، انقدر شکست خورد، انقدرش مثلا اصلا هیچ بهره‌وری توش نبود الاخر، بذاره میشه که ما ادامه جدید هم شما میبینید که چیه نمونهش هم کجا معلوم میشه؟ اینکه انبیاء الهی که می اومدن چون یه سلسله متصلی و متناسب با اون اراده خدای متعال که یه قواعد عامی داره میرفتن جلو، هم به توحید دعوت میکردن، به اخلاق حنیفه دعوت میکردن، به نماز و روزه و حج و عبادات و اینا دعوت میکردن. حالا ولو به صورت تکامل یافته تر، ولی اینا چجوریه؟ اون طرف یک فرعون به خودش دعوت میکرد، چه میدونم قوم لوط به مسئله لوات دعوت میکردن، قوم شعیب به کم فروشی دعوت میکردن، اینا هی اما دستگاهشون ببینید کاملا تغییر پیدا کردیش تناسب منطقی و یه ربط مثلا تاریخی مثلا نه خودشون دنبالشن نه قائل هم بهش
این اصلا رشد جامعهشون به امور بیرونی باز نمیگرده
من اینا همونگه نه شعبات اون وهله برمیگرده قدرت انگیزش های دنیا پرستانه که الان چه سطح از دنیا رو میخواد
پس این که نوشته برگ توسعه جامعه و احکام آن با توسعه جامعه دینی منظورش باشه
بله و بعدش هم مثلا جامعه اگه بخواد پایدار باشه باید این کار رو بکنه یعنی اونا هم چون این کار نمی کنن تداوم تاریخی نمیتونن تأمین کنن هی شکست میخورن و هی مثلا باید دست از این سری تئوری هاشون بردارن یه سری بهینه های اساسی انجام بدن حالا ولو یه سری قوقاسالاری بکنن مثلا بگن که نه مثلا یه چیز بهینه های روبنهایی بود این اصلا به عبارتی خود جامعه به معنی اینکه تداوم تاریخی داشته باشه و دچار شکست نشه باید هم کارو بکنه که حالا اون کارو نمیکنه اون دیگه
چیزی باید اضافه بشه بهش چون اینجا که نشته برکه توسعه جامعه خب این برمیگرده به جامعه
نه نه خب این بالش هم گفتیم توسعه پیش از که پایدار بوده و امکان تداوم در طول تاریخ همین تداوم تاریخی را داشته باشد از آزمون و خطا حاصل نمی‌شود ریشه در درون جامعه عمومی از قبیل دموکراسی به معنی اینکه امروز همه تمایلات سر چی جمع شد تو این وهله تمایلات عمومی سر چه موضوعیه تو این نه به این نیستش که تو این وهله از درون این مثلا تمایلات وجود داره پس بریم پاسخگوش باشیم نه پس می‌بینید تداوم در طول تاریخ هم که داره میگه یعنی معنای عام داره صحبت می‌کنه میگه شما هم قطعا دنبال این یعنی قاعدتا باید دنبال این باشید که یک کاری بکنید که در واقع تو زمان شکست نخورید
شما ادعای توسعه میکنند ولی باید ما بتونیم اثباتش کنیم
که توسعه شون مثلا همون مثلا حتی که الان یعنی خود نظری توسعه هم مثلا 3-4 تا دوران داشته هی تغییرات مهم کرده حتی که میبینن که جواب نمیده الان شده توسعه پایدار دیگه اصلا همین و هم توسعه پایدار که بعد مثلا بیشتر اشارهشون مثلا به محیط زیسته یعنی دوران قبلی توسعه که اصلا رشد اقتصادی بود بعد دیدن که نمیشه مثلا باید فرهنگ و سیاست هم ببینن بعد دیدن که مثلا یه فشارهایی به وضعیت انسانی اومده توسعه انسانی هم در نظر گرفتن بعد حالا میبینن که محیط زیست تو عالم به هم ریخته اصلا امکان ادامه حیات رو با خطر روبرو کرده میگن پس مثلا توسعه با ملاحظه محیط زیست عرضم خدمتتون چه میدونم صنعت سبز مثلا که حفظ کنه اینا
پس بنابراین توسعه و پیشرفت پایدار از طریق آزمون و خطا حاصل نمی‌شود و ریشه در امور درونی مثل دموکراسی ندارد بلکه توسعه احکام و توسعه حالا احکام دینی جامعه یا توسعه هم جامعه و احکام آن به امر بیرونی یعنی هماهنگی با تاریخ و تولی به ولایت تاریخی برمیگردد اینجا پس نیازی نیست توسعه احکام دینی بشه توسعه احکام
جامعه
توسعه جامعه و احکام
ضرورت نداره ولی خب آخر سرش ما میگیم چیه آخر سرش میگیم که جامعه غیر دینی توسعه رو درون خودش برمیگردونه میگه الان مثلا این تمایلات وجود داره مردم اینو خواستن
اینجا احکام منظور احکام
ولی این عرضم به خدمتتون بعد به صرف این نمیتونه پایداریشو تموم بکنه اونجا یعنی فارغ از بحث دین و غیر دین میگه تمایلات عمومی شما باید یه طوری در واقع بهش بها بدید که امکان پایداریش هم یه محاسبی ازش داشته باشید یه تضمین تخمینی نسبت بهش داشته باشید بله چی فرمونید؟
ادامه بستن این اصلاح رو گفتم وارد بکنیم که خانم ها گفتن
بیرونیم من میگم این عبارت غلط نیست اگه ارزش کنیم خصوصا بالاشون داریم یه امکان تداوم در تاریخ یعنی یه امر عامی رو داره بحث کنه فارغ از دین که البته ما اون بالا تا بالا داشتیم همه شکار میکردیم بحث دینی میکردیم توی پاراگراف های قبلی اینجا یه بحث عام میکنه که اگه تداوم در تاریخ واسه مهم باشه یه هماهنگی وهله‌ای قاعدتا معنا نباید داشته باشه واسه اون کسی هم که بیدینه هماهنگی وهله‌ای نباید معنا داشته باشه میگه باید یه هماهنگی بکنم که پس فردا شکست نخوره در 10 سال این همه چی به هم نریزه
پس بنابراین پرورش عناصر تاریخی هدف ساخت جامعه اسلامی است زیرا جامعه و احکام آن باید به تاریخ و احکام آن متوقع می شود همچنان که ولایت مطلقه فقیه به مسابقه ولایت اجتماعی باید به ولایت تاریخی حضرت ولیعصر متقدم شود که این تقدم در شب قدر حاصل می شود. بعد این در مورد این تقدم تاریخی این مسئله اجتماعی یعنی ولایت اجتماعی ولی فقیه و ولایت تاریخی حضرت ولیعصر چرا تاکید هست که حالا شب قبل ممکنه هر شب هر نماز شب مقام معظم رهبری هم چه ارتباطی
نقطه خاص داره؟ این نقطه خاص داره اونجایی که به قول معروف قلشه، اونجایی که اتفاق میفته شب قبل که چرا؟ چون کل امر یعنی خدای متعال بنابر مشیتش امور این وهله رو عرصه مشیتی که در واقع میخواد تاریخ مدیریت کنه امور این سال رو رقم بزنه. حالا مدیریتش مدیریت و برنامه ریزیش قدر و اندازه های امور رو اون شب مشخص میکنه. بنابراین یه
نه منظورم هست که چون استمرار داره در هر ممکنه در هر روز همچین اتفاق بیفته هماهنگی و ارتباط وجود داشته باشه.
حتما اون چیزی که اون بهره‌ای که از اعطای از ولیعصر و خود متعال در شب قدر بود بعد تو طول سال ادامه بده با ابزارهای مختلف، ولی اندازه کل توانمندی جامعه مؤمنین و احکامشون اون شب مشخص میشه دیگه. اون شب رقم میخوره، بعد تو طول سال یه فعالیتای انجام میشه که اون چیزی که مقدر شده بعد تحقق پیدا بکنه. این بخواهی ببخشید بخواهی خیلی ارزم خیلی دوباره تمثیلی و نزدیک به ذهن بشه، ارزم بخواهی تو طول کل سال همه دستگاه ها قوه قضایی و قوه مجری و قوه مقننه هم باید کار بکنن، ولی چی؟ ولی مسئله روند کارشون که این مشخص میشه موقعی که دیگه این بودجه سال توسط شورای نگهبان تایید بشه و بعد بره آیین‌نامه هاش مثلا ابلاغ بکنه، آقای رئیس مجلس به دولت ابلاغ بکنه، اونجا دیگه اندازه هر امری و تخصیص ها دیگه قطعی میشه، بعد حالا تو طول سال باید برن طبق این کار بکنن.
اینجا که مطرح کنید در نتیجه پرورش عناصر تاریخی هدف ساخت جامعه اسلامی هست؟
بله.
هدف ساخت جامعه اسلامی پرورش عناصر تاریخیه؟
این به نظرم عرضم به خدمتتون که از بعد عنصر که بخواید بحث بکنید، از بود عنصر بخواهد بگید که چه نیروه انسانی تربیت میکنه، نیروه انسانی که بتونن چیکار کنن به نحو عضو طبعی تاریخ بشن.
یعنی همه بحثا رو مطرح کرد و بعد یه نتیجه گیری کرد که در نتیجه این هدف.
نه همین این یعنی من به نظرم میرسی که عرضم به حالا روی اینم باید تعامل بکنیم، ولی من به نظرم میرسی که این بخش نیرو انسانی مطلب داره میگه، وگرنه هدف جامعه اسلامی
یکی از اهداف میشه.
بله اینو حالا باز باید روش بیشتر تعامل کنیم، یادتون باشه جلسه بعدم مطرح کنیم، من اگه روش تعامل کرده بودم باز یه مباحثه با آجای سنگ دوام کنیم، اینو یه بار دیگه هم آجا تکرار کردن، ولی مسئله حاکمش اینه که ارزم به خدمت اون میزان قدرتی که واسه دستگاه ایمان هست باید تو اون وهله تو اون دوره از ولایت اجتماعی تا اتفاق بیفته که بعد بتونه قدم بعدی روش سوار بشه. بعد طبعا این کار رو از لحاظ نیروی انسانی کیا میتونه انجام بده؟ اونایی که ارزم به خدمت تو عنصر تاریخی بشن. شما نگاه کنید شاید اصلا یه تناسبی هم داره دیگه، این مطلب با زیارات و اینا هم تناسب داره، زیارات نیمه شعبان حضرت ابوعبدالله که ملازم فرمایید چی میگن؟ میگه که میخواد اصلا حیات شیعه رو توضیح بده که بعد به رجاء حیات که حیات خلو و شیعته خطاب به محسن، میگه که اصلا اساسا حیات خلو اینکه قلوبشون بتپه و حیات داشته باشه قلب شیعه برچه اساسی اساس که امید زنده شدن شما رو دارن که در دوران رجب قاعدتا مقصوده دیگه، این اصلا این کشیدگی تاریخی رو نگاه میکنه و کار میکنه و حیات قلبش و اینکه اصلا قلب به عنوان مرکز محور زندگی و حیات و تعلق و خواست و علاقمندی اگه موجودی زنده باشه قلبشه، میگه اصلا برای اساس قلبش میتفه شیعه باشه، البته حالا موهب باشه، یعنی شیعه الان اینجا فرض کن که درجات ایمانی بالا رو میگه کم توی طول باید هست میگه شیعه، همه هر کسی نمیگم اون کسایی که تو درجات بالا هستن، این اینطوری این میگه این کشیدگی تاریخی گذشته تا کجا اومدیم، بعد به کجا بریم، حالا باید چی کار بکنیم، و همش هم اینکه چیه به قول معروف اون مولا که محل محور تعلقاتش هست این برگرده ولی در زیر سایه او و ولایت او زندگی بکنه.
درسته، چون اینجا آزمون خطا رو گفته، منظور از آزمون خطا هم تجربه است دیگه.
بله
یعنی که تجربه نیاز نیست؟
نه، میگه که محورش و مبنیش آزمون خطا نیست، محورش آزمون خطا نیست، کمان که اونا میکنن این کارو، آزمون خطا میکنن، ولی مثلا میگه این چیز این اصلا میگه از میکنم میگه این مسئله اداره جامعه اولش مثلا از این توسعه که مطرح شد به یه جنبندی رسیدن از لحاظ در اون زمان خودشون یه انسجام تئوریک احساس کردن و رفتن زدن به عمل، بعد اینجاش مثلا ارزم به خدمتتون ناقصه، اونجاش مثلا چه گاف بزرگی توش هست، اونجاش مثلا بعد این تکاملش شدن. میگه که شما اومدید یه تمایلاتون محور قرار دادید، بعد گفتید حالا به نظرم اون میرسه که واسه برآوردن این تمایلات باید فلان کارا رو بکنیم، بریم ببینیم چی میشه، بعد هر چقدر زایاد داشت دوباره برمیگم جبران میکنم. این خیلی متفاوته با اینکه شما بگید که عرضم به خدمتتون الان سیر تکوین و تاریخ به چه سمتیه متناسب با اون من باید چیکار بکنم. البته اونجا حتما آزمون خطا هست، چرا؟ چون توی فهم اون ولایت تاریخی ممکنه مثلا ناقص عمل کرده باشه، و ولی از اون طرف چون متناسب با همون حقیقت مطلب کار کردید حتما ضایعاتتون خیلی کمتره. کما اینکه شما ببینید دیگه مثلا ضایعاتی که انقلاب داشت، مقدار شهدایی که داشت مثلا با و مثلا به هم ریختگی هایی که داشت مثلا با انقلاب رو دارم الجزایر مقایسه میکنم، با انقلاب فرانسه مقایسه میکنم، اول و شورای مقایسه میکنن چه خوشونت هایی، چه بکوش هایی، چه بیرحمی هایی، چه اینا همه قامش قابل مطالعه است دیگه.
بخشی فکر کنم یک همانند جامعه کفار اگر اضافه بشه
بله بله
سلیس میکنن.
بله خوبه که مثلا بگیم در خلاف برخلاف
فرانتز از آزمون خطا حاصل نمی‌شود همانند جامعه کفار
مثلا دموکراسی ندارد، اموری از قبیل دموکراسی ندارد. یا مثلا عبارت رو اینطوری میتونید درست کنید: بر اساس آنچه گذشت توسعه و پیشرفتی که پایدار بوده و امکان تداوم در طول تاریخ داشته باشد، از هماهنگی با تاریخ و تولی به ولایت تاریخی به دست می آید. بعد و توسعه جامعه و احکام به امر بیرونی باز می گردد، برخلاف جوامع کفر و نفاق که مثلا از آزمون و خطا حاصل میشه و ریشه جامعه رو در درون جامعه عمومی از قبیل دموکراسی جستجو می کنند. مثلا این جملات هم میتونید جابجا کنید که
در ادامه بحث در مورد عرفان عشق و خون و تفقف صحبت کردن به عنوان مراحل گزینش و انتخاب نباب آمد.
این فقط ببخشید، این با توجه به این توضیحی که دادن، این قسمتی که خوندیم به نظر میرسی که یه مقدار عنوان رو باید دقیق‌تر بکنیم، یا عنوان رو دور رو باید دقیق‌تر بکنیم، یا اینکه از سر از این رو در گفتای قلب برمشون که دینداری یا ایمان و فلان ها یه دونه عنوان دیگه بزنیم، چون در واقع اینجا داره تعریف رشد و تکامل جامعه رو انجام میده دیگه. میگه همونطور که ایمان فردی که مبدا رشد و تکامل به جاذبه مافوق برمیگرده، رشد و تکامل جامعه هم به تناسبش با ولایت تاریخی برمیگرده. این غیر از مطلب قبلیه که داره میگه که محور امتحانات تو دوران غیبت عقلانیت غیر معصوم و قاعده من کردنشه. البته حتما من ارتباط دارن، یعنی عقلانیت غیر معصوم توی همین تقوم ولایت خودش و ولایت تاریخ باید هی دقیق تر بشه. عقلانیت غیر معصوم تو چه موضوعی باید هی دقیق تر بشه؟ تعبدش عمیق‌تر بشه، ذاتمندتر بشه، در اینکه خودشو و جامعه رو بتونه متقرن کنه به لحاظ تاریخی. این دوتا با هم مرتبطن. بذار لزوم میشه حالا قبلا تفکیکش هم نکرد، یه عنوانی زد که این دوتا چیز بشه. مثلا میگم مثلا یه چیزی که تعریف رشد و تکامل اجتماعی بر اساس در تقوم و ولای تاریخی و محور و نقش محوری مثلا ضابطمند کردن عقل متعدد و عقل غیرمسئول به عنوان محور جامعه دینی در عصر پیوند.
روش
تعریف روش تکامل جامعه دینی در تقوم به ولایت تاریخی و نقش محوری ضابطمند کردن عقلانیت غیر معصوم داخل پرانتز مثلا نواب عام در چی؟ در تکالیف اصل غیبت یا در تقوم به ولایت اجتماعی و ولایت تاریخی.
تو کد شماره یک بحث چیز بود، عقل به عنوان ابزار برای تحریف دین. بعد الان خب اینجا میمونه بحث این... چارچوب عقلی و این هاست
اینجا داره این عقل چجوری ابزار ایمان میشه. عقل اونا بعدش هم باشه این کارو کردن، ما باید چیکار کنیم؟ هی ضابطمندش کنیم، هی دقیقش کنیم، هی حساسش کنیم توی تعبدش. و موضوع تعبدش چیه؟ موضوع تعبدش اینه که بتونه ولایت تاریخی و ولایت اجتماعی ولایت تاریخی متقوم بکنه، هی همه جانبه ده، هی با وحده کثرت بیشتری متقوم بکنه. مثلا یه دون در سطح امت شما متقوم میکردید، الان باید در سطح حاکمیت باید در سطح حاکمیت خودش مثلا در سطح سیاسی متقوم میکردید، حالا در سطح فرهنگی باید متقوم. حالا تقسیمات مختلفی که میتونید مثلا باید.
در مورد عرفان عشق و خون و تفقه به عنوان مراحل گزینش و انتخاب نواب به آبن حضرت ولی از حضرت علی الله تعالی خیر دوشاییت هست که صاحب اعتقادات حق حضرت هستند و این معارف قرآن رو متناسب با مراحل تکامل تاریخی به نواب خودشون اعطا میکنن. رسیدن به مقام نیابت ستا شرط رو برش در نظر
گیرد. پس منشهش در واقع از ولی هست، این خودشون همشوری روشوفانی ها نیستش، متناسب با مراحل تکامل تاریخ که ایشون به ولایت تاریخی داره و اصلا مسئولیتش همینه، این رو به تدریج اعطا می‌کنم. حالا تناسب هم داره با این مطلب، یه بعضی زیاراتشون هست همچین، حالا حداقل یه نسخه از زیاراتشون ملقن احکام القرآن تلقی می‌کننده احکام القرآن، اینا مثلا احکام القرآن مثلا حضرت مثلا تلقی می‌کنه مثلا احکام طهارت و مثلا دیات و اینا رو، یا یعنی اینکه نه احکام قرآن اونجا در واقع داره احکام رشد در طول تاریخ رو معین میکنه، این در واقع از طبع ظرفیت و مرحله تاریخی اینا رو سرپرستی میکنه که به این درک ها برسه.
یعنی شروعش از توجه حضرت ولی عصر هست یا از
صاحبش میگن؟ صاحب این
اونا اعطا میکنن دیگه، اینا تولی میکنن، تولی فعالیت داره و تولی میکنه، حالا در سطح بالای خودش دیگه در موضوعات پیچیده خودش نو بابا آ تولی دادن، بعد اونا اعطا میکنن که این متناسب با اون مرحله که لازم هست یه اعطاهایی یه درک جدیدی اعطا میکنن دیگه. که مثلا واقعا این درکی که وضعیت امام اعطا شد که الان مثلا دین داره دست میره کدوم از آقایان مثلا همین الانش هم همیشه درکی دادن که مثلا دین الان مثلا با توجه به مسئله حاکمیت داره دین هم دست میره، یعنی درکای جدیدی.
حالا در مورد عرفان عشق برای رسیدن به مقام نیابت عامه میگن سه تا شرط لازم هست که عرفان عشق هست و عرفان خون و عرفان تفقه که عرفان عشق میگن حساسیت و موضع گیری نسبت به مظالمی که بالاترین مظهر آن هم یعنی مظهر حساسیت هم عشق هست بر مصائب حضرت صدیقه کبرا و سید الشهدا و ائمه معصومین درکور، که حالا میگن که اگه کسی اهل عشق برای مصائب نباشه ضوابط حد اقلی برای فقاهت و نیابت رو نداره و چون این عشق به منزله ضربه به ظلمت هوای نفس و توجه به نور الهی است و زمینه برای فهم معارف وحیانی فراهم میکنه. که حالا اینجا ضربه به ظلمت هوای نفس، چون ظلمت چون هوای نفس اولین حجاب هست مدرک کردن، یعنی که بزرگترین حجاب نظام طاغوت هست.
همین دیگه، یعنی مثلا میگه همین میگه اولین شرط حساسیت موزگی نسبت به مظالم است، یعنی جریان هوا و تقوای در خارج وجود داره و حتما یه ظلمی و یه از عدلی جاری میکنه. این هوا و تقوای جریان هوا و تقوای جریان کفر و ایمان. بله
منظورم هست این ضربه که میزنه به این ظلمت، ظلمتی که میگن ظلمت بیشتر الان مقیاس کلانو خواستم ببینن که میگم
میگه اول خودش باید بتونه که از هوای نفسش
در بیاد. اولین حجاب
بله، یعنی اگه مثلا عرضم به خدمتتون یه جریان ظلم و یه جریان هوایی جریان داشته باشه، بعد عرضم به خدمتتون این به خاطر دنیاش با این همراه بشه، بگه به این ظلم‌ها راضی بشه، و بعد دیگه مثلا بخواد چیکار بکنه اصلا راضی میشه، همراه میشه دیگه. پس اینم پس این میگیم هوای نفسا، ولی باز درونی فقط معناشو میکنه، میگیم این جریان هوا تقوای وجود داره، یه ظلم و عدلی راه میندازه، این طرف اصلا دردش بیاد دردش نیاد، موضع داشته باشه یا موضع داشته، اگه موضع نداشته باشه که اصلا داره فطرتشو کنار میگذاره و با صاحب ظلم و اینا با اون دستگاه همراه میشه، همراه میشه، شهروندشون میشه. ولی اگه بخواد موضع گیر داشته باشه، من دیگه به خب با اون تسلطی که اونا دارن همراه نمیشه، آدم ها سخت میاد راحت نیستش، ولی خب میگه که به خاطر اون فطرت ضد هوا و ضد ظلم و ضد کفر هم این مثلا همراهی رو کنار میذارم، هزینه هم داره. یعنی الان مثلا عرض کنم در مقابل مصائب امام حسین هم به صورت تاریخی هم که واکنششون میدن شیعیان، خب در نظر خطر هم همیشه دیگه، یعنی بالاخره همیشه قاتلان و کشندگان شیعه وجود دارن دیگه، ولی میگه که من هستم، من این ور هستم، من روی خطر تحلیل هم میکنه. الان که مثلا حالا در گذشته یه جور این تحلیل بوده چون اپوزیسیون بودیم و اینا، در الان هم چون قدرتمون زیاد میشه احساس خطر میکنه، هم میکنه در صورت هم نمیکنه که مثلا شما میبینید مردم مثلا چه میدونم توی ماه رمضان عملیات تروریستی میکنن، داعش باید همه شبقدر هم بازم میاد، معلومه که خطر هست دیگه، ولی میاد.
الان شما مثالی که دارید خیلی مثلا کلی بود، اگر یکم ریستر، اگر مثلا همین تو همین جریان هوا و تقوی که وجود داره مثلا فیلم هایی که ساخته میشه، خب طرف میبینه و لذت میبره، این لذت بردنه یعنی همراه مثلا هوای نفسش با اون جریان هوای نفسی که هوای مثلا شیطنتی که بیرون هست.
حالا نه، یا کنید به تبع میزان فهم و درکی از ظلم و عدل پیدا کرده و هوا و تقوا پیدا کرده، که مثلا تو مسئله عاشورا دیگه مسئله واضحیه دیگه، که مثلا بیان همچین برخوردی بکنن با مثلا امام حسین و مثلا خانوادهشون اینا، یه چیزای واضحیه. حالا این درک هم مثلا کسی بهش توجه نکنه مثلا کنار میذاره، اونجایی که دیگه ظلم و عدل یا هوا و تقوا درگیرشون کاملا واضح میشه، اونجا حساسیت نداشته باشه. بنابراین به تبع درک از ظلم و عدل و هوا و تقوا است. حالا یه سطوحیش ممکنه واسه عوام مثلا قابل درک نباشه، یه سطوحی واسه خواص قابل درک نباشه، یه سطوحیش اصلا واسه این دوره از تاریخ قابل درک نباشه. ولی اون چیزی که در واقع
یعنی میگید بعد اجتماعی بشه،
بعد دیگه مظالم اصلا همین میگه، حساسیت نسبت به مظالم.
خب نه، نگاه اینجا میگه که عشق یعنی که نسبت به مظالم حساس بودن. خب میخوام ببینیم که این مظالم یه موقع از مظالم قیام عاشورا رو میگید، مسئله عاشوراست، خب این درست، ولی یه وقتایی هست مثلا هالیووده، مثلا چیزای تمدنه، مثلا تکنولوژیه.
الان مثال بزنید مظالم اینو میفهمید که مثلا بچه‌های یمن دارن میکشن، مثلا حکومتشون هم داره سلاح میده، بعد نشون میده مثلا چیز رفت به رئیس انجمن مبارزه با جنگ یمن زده مثلا آقا، یه مظالم آشکاریه دیگه. بعد چیه؟ ولی چی؟ جامعهش اصلا هیچ تکون نمیخوره، ولی مثلا سن بازنشستگیشون که عوض میشه همه یه اعتصاب میکنه. بله. مظالم واضحه اومدن توی همین، نه اینکه هزار سال پیش بگیم دیگه ثابت شده حتی مارکسیسم، تو همین دوران مدرن اینا اومدن یه ملت رو از کشورش انداختن بیرون. چرا رسما اومدن اونجا میکشیمتون و برید یه جایی گرفتن. خب این مظالم آشکاره دیگه. ولی میگن همه ساکتن. صداش در نمیارن.
یعنی
شون
ساکت هم دیگه، پس
اشک
بر
مسائب عبی عبی نه اون که حالا اون که
یعنی اگر شیعه باشه که حالا مثلا یه همچین
حالت روحی داشته باشه، آره اگه شما که شیعه هم هستی شما باید یه اکسل، یعنی اگر شما بخواید تو مدارج عرفان عرفان قرار بگیری و به سمت مقام بالا نیابت عامه و اینا بری، نمیشه حساسیت ویژه نسبت به این مظالمه که دیگه توی دنیا عالم ارتکازات شیعه هست حساسیت نداشته باشیم، گریه و بکا نداشته باشیم، مثلا مثلا تواکی بکنی بری، این مثلا شما اصلا درجات ایمان تی نکردی توی یه پس یه بحث هستش که کلن این فطرته یه مظالمه رو همیشه جلو چشش هست و اکسان همان نشون میده یا بیخیال رد میشه میره و یه ضربه میدن رو فطرته. یه بحث اینجا داریم درباره چی بحث میکنیم؟ درباره گزینش مراحل گزینش و تربیت نقاب عام. میگه که توی ارتکاز شیعه خب بزرگترین ظلم مثلا توی ظلمایی که برای اهل بیت شده دیگه، اینجا طرف منفعل نشه، حالت رویش تغییر پیدا نکنه، این دیگه همونجا تو به قول من توی کوچه اول مونده.
من میخوام ببینم که چجوری از عرفان عشق میره به عرفان خون، این پله‌ای که
سوال
تبدیل بشه.
این قسمت دومشه دیگه، که وقتی حساسیت پیدا کرد بعد حساسیت میاد توی عملش، میاد توی رفتارش، میاد توی موضع‌گیری اینکه در بیفتن و حفاظت بکنن. یه همچی دم و دستگاه هست، همچی ظلمای عظیمی رو رقم زده و ما نمیتونیم وایسیم نگاه بکنیم.
خب نگاه کن اینجا گفته عرفان عشق، یعنی خود عشق ریختن هم سطوحی داره. خب میخوام ببینم که این سطحش که، یعنی به چه سطح باید عشق ریختن؟
نه اصلش داره میگه، نه تو سطوح نرفته، داره اصلش رو میگه. میگه اولا باید قلبت به درد بیاد در مقابل مظالمی که اوج مظالم حساب میشه توی ارتکازات شیعه. بعدش این باید تبدیل به یه عمل بشه، تبدیل به یه موضع‌گیری عملی بشه، به مقابله بشه، به در افتادن بشه در مقابل مظالم. اگر همطوری صاف وایسی خب مظالم همطوری قدرتش بیشتر میشه، همین که عالم رو آتش خواهد کشید، همه رو دوچار کفر و نفاق خواهد کرد، یعنی خداپرستی رو تضییق میکنه شرایطش. اولا این باید بگی یه جریان دنیا پرستی هست، یعنی تعصب و غیرت نسبت به خدا پرستی، یعنی هم که مثلا اونا میگه آقا تعصب نداشته باشید، اونا معلوم ها خودشون بالاترین تعصب رو نسبت به دنیا دارن، میگه شما تعصب و حساسیت و غیرت نسبت به خدا پرستی داشته باش که بعد هم چه ضربایی میخوره دردت بگیره، که این درده و این سوزه در عشق خودشو نشون میده. بعد که این سوز خب باید منشأ عمل بشه، منشأ موضع‌گیری بشه، منشأ رفتار بشه، بگه که اینا دارن به قول معروف منزلت مولویت رو هم مولای ما میگیرن، خدا مولای ماست، باید جریان فرمانش باشه و عرضم به خدمتتون تعبیری که از تمام دارم بگیرم حاشا که خلوص عشق موحدین مثلا عرضم به خدمتتون راضی بشه، به یعنی اون مقدار تعلقی که به کلمه توحید داره خلوص عشق موحد، این راضی نمیشه که حالا ادامهش یادم نیست که مثلا بقول معروف کفار و اینا بیان مثلا جهان رو دستشون بگیرن. بنابراین اینجا یه موضع‌گیری عملی رو میره دنبالش، یه مرحله دوم.
این بنظر میسته که این مطلب حالا این سطحی الان شما فهمیدید مثلا خیلی عوام فهمانه نیست، یعنی اگه توی کتاب
نه داره مراحل گزینش نقاب عام رو
نه منظورم این هست که این کتاب اگه قرار باشه دست عوام بیاد ممکنه مثلا این سری مقایسه های صورت بگیره با ظواهر امر، که حالا مثلا ما از نماز شب هیچ کسی که اطلاع نداریم که چه میزان برای حضرت عبدالله عشق میریزن، ممکنه مثلا توی مراسم علنی آقایون فقیهی که وجود دارن مثلا رعایت این بکنن که حالا این فیلم برداری میشه داخل اینترنت گذاشته میشه به نام رفتار شیعیان، برای همین خیلی از اصول عزاداری رو به صورت اصولی خیلی میشه گفت کم سطحی بر اجراش کنن، در صورت که حقیقت امر از دلن و زادن همچی چیزی نباشه براشون.
نه خب حالا ما هم که الان نمیخوام اینو بگیم، الان برای این احساس مثلا عرضم به خدمتتون که یه چیزی گفتیم دیگه همه مسائل رو معلوم کرد، داریم شاخصهای اولیش رو توضیح میدیم که حالا این مثلا حالا عرض میکنم مثلا میخواد مبدع گزینش یه آدم های توسطی آدم های دیگه باشه به این معنی گفتیم، یا اینکه کسی که بخواد تو این مراحل بره باید بدونه چیا رو عبور کرده، اگه نکرده یه مسئولیتی رو نپذیره، یا در اون ماش که هنوز صحبت نکردیم که بریم اصلش رو مطرح میکنیم. حالا مثلا ارزم به خدمتتون این به قول معروف شما فرض بکنید مثلا شرایط ولی فقیه که تو قانون اساسی اومده، این میخواد یه سرفصل مثلا برای تکامل اون مطرح بکنه، حالا بعد شرایط این شرایط چجور قابل تشخیص است خودش بحث دیگه است. اول اینکه شرایط چیست، اگه مدیر است و مدبر است و مثلا اهل اجتهاد فقیه جامع شرایط هست، یعنی که اینا رو بگیم به نظرم داره سرفصل مطرح میکنه واسه اینکه عرضم به خدمتتون توصیف نیابت عامه چی هست، حالا اینکه بعد این چجوری مبدا تشخیصش بشه، تشخیصش چجوری انجام بشه، چجوری این ضابطه به کار گرفته بشه، زده بشه به کسانی و بعد مثلا نمره داده بشه، اونها همه بحث دیگه شه.
پس میگن که در ادامه میگن که وگرنه نفس اماره هر کسی مانع است در که حقایق میشه و بعد از حالا ایجاد موضع‌گیری و حساسیت در برابر مظالم باید به مبارزه با مراکز تولید ظلم پرداخت، و این شرط دوم که شهادت طلبی و آمادگی فدای مال خانواده و آبرو در راه اهل بیت هست و فراهم میکنه. در این مرحله فرد از موهب بودن عبور میکنه و به فقاهت میرسه و به اعتقادات
این که میرسه تازه میتونه مرحله بعدی رو شروع کنه
به مرحله فقاهت، یعنی بره. سه تا شرط گفتیم لازم هست برای نیابت عامه، به مرحله عرفان تفقه میرسه
به صورت، یعنی همون که گفتیم به صورت، یعنی هی دقیقتر و حساستر و عمیقتر سعی کنه رضایت مولا رو پیدا بکنه، درک بکنه، بفهمه که رضایت مولا تو این مرحله از تاریخ چی هست.
الان چون دوره یه امتحانات عقلی هست میگن این عرفان تفقهش تحول ترجمان اون هاست، موضوع عرفان تفقه رو مطرح میکنه
اصلا به صورت کلی، اصلا داشتن تا الان همین توضیح میدنن که اون نیابت عامه هستش که میتونه مسئله رشد و توسعه رو نتیجه بده دیگه، یعنی محور جامعه اون کسی که عضو تاریخ، محور جامعه اون کسی که عضو تاریخی میشه، عضو تاریخی هم یعنی کسی که درک از گذشته حال آینده پیدا میکنه.
و در این عرفان تفقه میگن عرفان تفقه بدون تحول در گمان زنی، ابتهال در گزینش، استظهار در پردازش میسر نیست.
این یه اشاره خیلی مجملیه دیگه، یعنی حالا مثلا
معنیش میکنیم
توضیح نده، این ستا اوصافی که حاجی حسینی و توی بحث اصولشون میگن که میگن که اولا باید تو گمان زنی تحول داشته باشه، هیچ قیدی رو نپذیرید که مثلا مثلا اینجا رو دست نزنید، نه رضایت مولا ممکنه، رضایت مولا اصله، قید فقط رضایت مولا، واسه رضایت مولا هر کاری لازم باشه، هر از جمله درس تفقه هر گمانه‌ای که لازم باشه میزنید، رضایت این اصل بوده که مثلا ایشون هم تونسته مثلا بیاد یه سری بحثا دیده، چون رضایت مولا رو از قرار داده گفته خب حالا رضایت مولا اگه باعث بشه که من مجبورشم جلوی همه ارتکازات بایستم و نقدش کنم، خب باید بکنم، نمیتونم بگم که رضایت مولا مشروط به حفظ منظر سوری، رضایت مولا مشروط به حفظ علم و اصول موجود، نه این اگر معلوم بشه که حفظ اینا با تحسین رضایت مولا ضربه میزنه، خب باید تحور داشته شم بگم نه خب ممکنه اینا فکر کنم ببینم چه گزینه دیگه و چه گمانه دیگه میشه جایگزین کرد. بنابراین تحول بر اساس این که هیچ رضایت مولا رو به هیچ چیزیش مشروط نکنیم، به حفظ هیچ ارتکازی مشروط نکنیم. بعد که گمانه مطرح میشه، اون وقت حالا برای اینکه از بین گمانه ها گزینش بکنه کدوم متناسب است با هدف، این ابتهال و توسل و اینا میخواد. و بعدش استظهار در پردازش، یعنی باید بشینه کار عقلانی بکنه در اینکه این گمانه‌ای که گزینش شد با ابتهال بعد لوازمش چیه، الزاماتش چیه و کار عقلانی روش بکنه دیگه. این حالا کلیت اجمالی که من تو ذهنم هست. بله
در ادامهش میگن اساسا همه تاریخ بستر برای تقرب معرفتی به وجود چهارده معصوم هست و میزان مسیر طی شده در راه باقی مونده بشریت هم بر همین اساس معین میشه.
این میگه آخرش اینجاست دیگه، آخرش اینجاست که شما هی در تقرب مقامات اونها بتونید مقرب معرفتی بده کنید، هی بتونید درک عمیق‌تری از اونها پیدا بکنید که بعدش هم آخر سلام، نه اینکه آخرش میرسید معلوم میشه، نه اونا ارزم خدمت اون هم که عرض کردیم لا یلحق و لاحق و لا یسبق و سابق و لا یتم فی ادراکی تامه هستن، در درجات قرب خود متعال انقدر پیش رفتن که ما هی بریم هم نمیرسیم. ولی همین تاریخ بستر اینه که درکی پیدا میشه که بعد توانای همراهی و پا پیدا کردن واسه همراهی و حرکت با اونا ایجاد بشه.
به همین خاطر هم میگن حضرت این خود از زندان برای رهایی خودشون دعا نکردن، برای فرج امام زمان دعا
کردن. و دعا یعنی صلوات و دعا برای فرج و اینا، یعنی چون قراره که فقط من در طول تاریخ آخر سر گشایی از کار علمی معصوم میشه و اونا با حاکمتشون بر جوامع اون وقت رشد و توسعه و اینا رو رقم بزنن دیگه. لذا دعا میکنی که دعای متناسب با این مطلب بکنی یه فرج آلمان ها دو برسون که بعد متناسب با اینکه اونها لغول معروف چه گشایش براشون حاصل بشه، بعد همون من به همون راضی هم، همون کارو و همون تقدیر واسه من رقم بزن. بعضی دعاها واسه مثلا نمیدونم استخاره یا مثلا طلب حاجت اینا همین فرج اینا اومده دیگه، یعنی
ربطش خیلی معلوم نیست.
چطور؟
سر حضرت یوسف تو اسارت دعا کنن برای فرج،
یعنی توجه داره به این که اونا مهیمن بر رسول هستن، به در تاریخشون میخواد جلو بره، چی متناسب با اون هستش اون برای من رقم بخوره.
و اثرش برای خود حضرت یوسف چی میشه؟
اون گشایشی که لازمه، اون امتحانی که لازمه، اون واسهش اتفاق بیفته و از اون رو برو کنه، اون مصیبتی که واسهش لازمه متناسب با اون سیر هستش، هرچی متناسب با اون سیر هستش به من بده، من حاضرم مثلا وقت لوازمش رو بپذیرم.
یعنی هر چیز متناسب با سیر مثلا گشایش در مثلا حرکت حضرت رسول هست برای تو اون مسیر قرار
بده. بله من اونو میخوام، چون میدونم اونا محورن دیگه، اونا محورن و قراره که بالاترین تکامل هم واسه اونا رقم میخوره و تکامل بقیه هم در صورتی رقم میخوره که واسه اونا بالاترین تکامل رقم بخوره. من میگه من متناسب با اون سیر درخواستم اونی که هرچی که بیشترین تناسب با اون سیر رو داره ببنده. حالا باز میشه جلسه برای حالا دوش بیشتر بس وقت گذشته.